بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. آیه 103 سوره مائده رو من توضیح دادم و همچنین گزارشی دادم از کلمات یکی از نوادگان حضرت صادق که جزء اخوان صفا بوده، که برداشت ما و دریافت ما از اینکه حیوانات رو خداوند در قرآن ذکر می کند و تسلیم بودن اونها در برابر انسان چگونه است، بر چه برداشتی ما باید از این تسلیم بودن بکنیم، و اینکه نفس اماره به سوء ما باید که تسلیم قوه عاقله ما بشود و مذبوح قوه عاقله باشد، یعنی تا اون حد تسلیم باشه. و اشاره کردم البته از قول همو که ذبح اسماعیل هم در همین راستا قرار می گیرد. در هر حال اینها اشاراتی بود که بر این آیات گذشت. چند آیه دیگر که من شماره هاش رو میگم و خودتون نگاه بکنید که راجع به حیوانات است و اینکه خدا همه اونها رو که حلال گوشت هستند بر ما حلال کرده. آیات 142 تا 145 انعام رو نگاه بکنید که من دیگه واردش نشم، خیلی بحثی هم نداره، فقط همون ترجمه شه. بنابراین از آیه 103 خارج میشیم، میام در آیه 104. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ترجمه. و هرگاه گفته شود به ایشان که بیایید به سوی آنچه که خدا نازل کرده است و نیز بیایید به سوی رسول خدا، گفتند که ما را کفایت می کند همون چیزی که پدرانمان را بران یافته ایم. بعد خدا سوال می کند که حتی اگر پدرانشان چیزی ندانند و هدایت هم نشده باشند، باز هم باید که راه پدران رو رفت. این یه مسئله مهمی است که الان هم هست. پدران در واقع همون گذشتگان ما هستند. یعنی این جمعی که اینجا هستیم، هممون پدر و مادر داریم و گذشتگان ما هست. و اون گذشتگان متشکلن از همه افرادی که جامعه های پیشین رو تشکیل میدادن، از مفسران، از متکلمان، از علما، از فقها، از مجتهدان، از بیسوادها، از کسبه و از کارگران و صاحبان فنون و پیشه ها و هنرها. ما الان میبینیم جامعه ما دقیقا همین کار رو میکنه. یعنی اگر شما بخواهید یک غلطی را از گذشته تصحیح بکنید، مواجه با یک سد بزرگی میشوید. و اون سد بزرگ همون تبعیت از سنت‌های پیشینیان است. یعنی آنچه که گذشته می‌کردند ما هم باید بکنیم. و الا یا آبروی ما در خطره، یا حیثیت ما در خطره، یا خانواده ما در خطره. همون کارها رو باید بکنیم. پدرانمون هم می‌کردند. یه چیزی نیست که قدیم بوده، یعنی پیوسته این در جوامع اتفاق افتاده و امروز هم هست. این باید عوض بشه. یعنی ما باید ببینیم این سوال خدا رو جواب بدیم. اگر پدرانشان چیزی نمیدانستند و هدایت هم نشده بودند، باز هم باید مورد تبعیت قرار بگیرند، باز هم باید از آنها تقلید و پیروی بشود. این رو من خواهش میکنم بهش توجه بکنیم. خیلی چیزها در زندگی ما باید عوض بشه، ولی ما پیرویم، پیرو سنت های پیشینی هستیم. اگر سنت ها درست باشه و عقلی باشه و مغایرتی با کتاب خدا نداشته باشد، فبها انجام بدید. ولی اگر سنت ها ایست که قرآن با آن مخالفه، عقل بشر با آن مخالفه، زندگی بشر، اصلا ساختار زندگی بشر با آن مخالفه، متضمن اسراف است، متضمن تبذیر است، متضمن بیخردی و بیعقلی است، اینها باید حتما کنار گذاشته بشود. و این را نگوییم که ما چون پدرانمون میکردن باید که بکنیم اون کار را. به آیات دیگری در این خصوص توجه کنیم. آیه 170 سوره بقره: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیه 104 مائده میگوید که لا یعلمون، اینجا میگوید لا یعقلون. و هرگاه که گفته شود به آنها که تبعیت کنید از آنچه که خدا فرو فرستاده است، گفتند که نه، ما چنین نمی کنیم، بلکه تبعیت می کنیم از آنچه که یافتیم، الفینا یافتیم، بر آن روش و بر آن طریقه و بر آن سنت پدرانمون رو. دوباره خدا سوال مطرح میکنه. حتی اگر پدرانشان هیچ تعقلی نمیکردن، لا یعقلون شیئا، هیچ تعقلی نمیکردن و حتی راه نیافته بودند، باز هم تبعیت میکردید. الفا، اونایی که میخوان ادبیات یاد بگیرن، لفیه یاییست، ولی ثلاثی مجرد از این فعل نیامده، به باب افعال رفته و به باب تفاعل. باب افعالش الفا یلفی الفاءن به معنای وجد یجدوس، یعنی یافتن. الفا را که صرف بکنید متکلم مع الغیرش می شود الفینا، یافتیم. و به باب تفاعل که می رود تلافا یتلافا تلافی، این که فاز میگیم تلافی کرد همینه، از این ریشه است. همین دوتا فعل هم از ریشه لفعه آمده، یکی الفا و یکی تلافا، که اون هم به معنای تدارک کردن و اینکه مقابله به مثل کردن، تلافی. آیات بعد در سوره انبیا است، 52 تا 55. ببینید چقدر این مهمه، تبعیت از پدران چقدر مهمه که در چند جای قرآن با تأکید میگوید که این اتفاق نباید بیفته، که تبعیت از پدران بکنید. بحث ابراهیمه. ابراهیم با پدرش صحبت میکنه. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. میپرسد ابراهیم از پدرش و از مردمانش که این پیکرهایی که شما خود را به آن چسبانده اید و بر پای آن نشسته اید، اینها چیست؟ این پیکرها حتما و ضرورتا تماثیل مجسمه و سنگ و اینها نیست، پیکرهای انسانی هم میتواند باشد، همونطوری که میبینیم که ما خودمون هم پیکرهایی را متمرکز میکنیم و میکاریم و بر کرسی مینشانیم و بعد به آنها میچسبیم و و بر آنها عاکف می شویم و از آنها جدا نمی شویم. جدا نمی شویم. حالا می بینید در همه جای دنیا هست، در جامعه امام از این تماثیل هست. در هر حال ابراهیم این سوال رو می پرسه از پدرش و از مردمانش. جواب می دن. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. گفتن که ما پدرانمون را یافتیم که عبادت کنندگان این تماثیل بودند. عبادت کن می پرستیدن اینها رو. چقدر انطباق داره. کاش می شد آدم فریاد بزنه و مثال بیاره و مصداق بیاره که چطور اینها الان در جامعه ما و در شهر ما و در کوچه های ما تک تک داره اجرا میشه و همینطور این ما. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. ابراهیم میگوید که آری این چنین است که هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید. اونها هم گمراه بوده. قالوا اجئتنا بالحق. اینو من خواهش میکنم یعنی نه به خاطر من، به خاطر جامعه‌مون، به خاطر نسل‌های آینده‌مون، به خاطر ایجاد تحول، به خاطر رشد، به خاطر کمال یافتن. این روش‌های پیشینیان رو که همه مخرب است و موجب تباهی حتی ثروت‌های مادی ما هست، ثروت‌های معنوی که اینا رها کنیم. رها کنیم و یک روش نو و جدید رو احداث بکنیم که قرآن نشان میدهد. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. خیلی جالبه ها، چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. آیا ابراهیم، آیا تو حق رو آوردی یا بازیگری یا فیلم در آوردی؟ به قول ما حق آوردی یا فیلم در آوردی؟ و این سوالی است که غالبا تاریخ رو که نگاه بکنید میبینید که تمام مردم از پیشوایان راستین خودشون پرسیدن و به اونها تهمت زدن و همین حرف رو بهشون زدن که با ولش کن فیلم در آورده، بازی میکنه. و باز از ابراهیم آیات 69 تا 77 شعرا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. ای پیامبر اسلام بر قوم خودت خبر ابراهیم را تلاوت کن. بگو، بخوان. این تلاوت که میگه با گفتن فرق داره ها، یعنی پیوسته این داستان را تکرار کن. تلاوت خواندن است که پشت سر هم بیاد، پی در پی باشه، منقطع نشه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، هی بهشون بگو، بازم بگو، بازم بگو خبر ابراهیم را. چه بود؟ اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون. وقتی که ابراهیم به پدرش و مردمانش گفت شما چه میپرستید؟ یه ذره فکر بکنیم واقعا ما چی میپرستیم؟ این در برابر این خدایی که میایستیم واقعا خدا کیه، چیه، چطوری میپرستیم؟ چه ذهنیتی داریم از خدا؟ چه فکری میکنیم؟ اصلا چرا این کار میکنیم؟ چرا نماز میکنیم؟ چی با خدا میگیم؟ سوال همیشگی یه تاریخه، قبل از ابراهیم هم بوده. شما چه میپرستید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. گفتن که ما بت‌هایی را میپرستیم و پیوسته معتکف در کنار آنها هستیم، یعنی به آنها چسبیدیم و از آنها جدا نمی شویم. قال هل یسمعونکم اذ تدعون. ابراهیم می پرسد که بسیار خوب، بت‌های خیلی خوبی هستند، خیلی هم زیبا هستند، آیا وقتی که شما آنها را می خوانید حرف شما به گوش آنها فرو می رود؟ خیلی سوال قشنگی است، خیلی، که اون باید شنونده ی حرف شما باشه. شما الان ببینید به هر جایی که مراجعه بکنید برای یک امر حق، اصلا شنونده نداره. یک امر حق. به یک مسئولی نامه بنویسید که مثلا خیابون ما خرابه. به یک مسئولی نامه بنویسید که اینجا بهداری نداره. به یک مسئولی نامه بنویسید که اینجا دکتر فلان نداره. به یک مسئولی نامه بنویسید که اینجا دارو نداره. به یک مسئولی نامه بنویسید که اینجا آب آشامیدنی نداره. به یک مسئولی نامه بنویسید که این دانشگاه اینطوری است. به یک مسئولی نامه بنویسید که اینها همه ثروت ملی رو دارن میدزدن و میبرن و میچاپن. کسی گوش میده؟ اینها بوت. و سوال ابراهیم رو ببینید. یه حداقل یک کسی رو بپرستید که وقتی باش حرف میزنید حرف شما رو بفهمه، گوش بده. او ینفعونکم او یذرون. آیا اینها به شما سود میرسانند یا زیان وارد میکنند؟ کدوماشه؟ حساب بکنید. ببینید حسابگری رو به عهده خود قوم میگذارند. یا خودتون حساب بکنید. و این حسابگری هاست که ما رها کردیم، اصلا روش حساب نمی کنیم که اینها به نفع ما هستند یا به زیان ما. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. گفتن ما اصلا این فکرها رو نمی کنیم. ما می گوییم چون پدرانمون این چنین می کردند ما هم می کنیم. چون پدرانمون گفتند که قطعه یکم باغ رضوان اگه کسی توش دفن بشه زودتر میره تو بهشت، از این جهت ما 100 میلیون میدیم تو قطعه یک قبر میخریم، قبر سه طبقه هم باشه طوری نیست. اما اون تهای باغ رضوان ها دیگه ته صف رو وقتی دیگه در بهشتم ببندن و دیگه ما هم راه ندن. مثلا اگه یک کسی سنگ مرمر روی قبرش باشه، خدا زودی این گوششو میگیره میذاریش اونجا روی یه سنگ همچین مثلا وسط بهشت. اگه یه سنگ مثل قبر پدر ما هیچی روش نباشه، ذره خاک، مثلا این دیگه بدبخته دیگه، نه هیچ جراش نمیده. حسابایی که پدرانمون میکردن ما میکنیم همینطوره. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. ابراهیم میپرسد که این رؤیت همون دیدن ها، به معنای فهمیدن. پس آیا شما تا حالا ندیده اید که چه چیزی میپرستید؟ پرستنده چه چیزی بوده ای تا کنون؟ متوجه نشدید؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، هم شما هم پدران گذشته شما اصلا نفهمیدی چی میپرستی. فانهم عدو لی الا رب العالمین. همه اینهایی که شما پرستنده آن بوده اید از پدرانتان و خود شما، اینها دشمنان من هستند. دوست من فقط پروردگار جهانیان است. الا استثناء میکنه از دشمنی، یعنی همه دشمنن جز پروردگار جهانیان، یعنی اون دشمن نیست. پس اگر او هدایت بکند از سر دوستی و محبت و التفات و اشتیاق و مهربانی و شفقت، پس همه دشمنن جز. این تا اینجا به آیات، چون از این آیات زیاد هست، 21 لقمان و 22 زخرف هم نگاه بکنید که همین مطلب رو اعاده کرده است. بیام آیه 105. ببینید یک آیه، بعضی وقتا مرحوم پدر میگفتن که اگر یه آیه میخوندن، اگر این آیه قرآن اجرا بشه دیگه همه چیز گلستان. ما اگر همین یه آیه رو که بابا دست از این روشهای پیشینیان که روشهای فاسد و غیر معقول و مخرب و تباهی ساز است دست بردارید، اسلام میشه. خب بیام آیه 105. آیش من بخونم اول. مائده توی درس. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. چقدر این آیه، این قسمت اخیرش چقدر در قرآن تکرار شده، ینبئکم بما کنتم تعملون، خدا به شما خبر میدهد از هر آنچه کرده اید. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. خدا میاره همشو جمع میکنه. خب ترجمه بکنم آیه رو. ای کسانی که ایمان آورده اید، علیکم انفسکم، بر شما باد محافظت و مراقبت و پاسبانی و پاسداری و نگاهبانی از خودهاتان. مراقب خودهاتون باشید. هیچ چیزی به شما زیان نمی رساند، از جمله کسانی که گمراه شده اند به شما زیان نمی رسانند، اما به یک شرط. اگر شما راه یافته باشید، هیچ کس و هیچ چیز به شما ضرر نمی‌رساند. این که ما گوش نمیدیم به این حرفا، یعنی اینا دروغه. اینا دروغ، ما خودمون بهتر می‌فهمیم. الالله مرجعکم جمیعاً، محل بازگشت، زمان بازگشت همه شما به سوی خداست. برمیگردید. پس او خبر میدهد شما را از آنچه که میکرده اید. خب چند آیه در بیان این آیه. پونزده اسراء. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. هر کس که هدایت شد و راه یافت، به نفع خودش راه یافته است. یعنی خدا هیچ از این هدایت و ارسال رسول و انزال کتاب نفعی برای خودش در نظر نگرفته است. و من ذل فانما یذل علیها. و هر کس که گمراه بشود، به زیان خود گمراه شده است، خودش خسارت دیده. ولا تزر واذرتون وزر اخرى، و هیچ بارکشی حمل نمی کند بار دیگری را. پس یه وقت ما یه کارایی میکنیم که مثلا به فلانی ضرر بزنیم، تلافی میکنیم، حالا که اون کار کرد ما هم این کار میکنیم، بعد این ضرر زدن یک بار گناهیست که بر دوش ماست و خودمون حمل میکنیم، دیگری حمل نمیکنند. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. و ما هم هرگز عذاب کننده نبوده ایم مگر آنکه رسول بفرستیم. رسول بفرستیم و او هدایت بکند، بعد ما گوش نکنیم، بعد عذاب میاد. بعد سوره نمل آیات 91 و 92. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران ف فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. جز این نیست که به من فرمان داده شده است که پروردگار این شهر را، مکه رو میگه، پروردگار این شهر را عبادت بکنم. شهر خصوصیتش چیه؟ الذی حرمها، شهری است که هر گناه و اتفاق ناگواری را در آن حرام کرده است، او را تبدیل به حرم کرده، یعنی هیچ گناهی نمیتواند در اون اتفاق بیفته، حتی کشتن حیوانات، عقرب، مار، همه آزاد. ما آزادم برای آزادیش ها، اینکه اونا هم آزاد باشن. و ما یاد بگیریم که برای کوچکترین موجود روی زمین هم حق قائل باشیم و هم احترام، یعنی هم به مار گزنده کشنده احترام بگذاریم و دوستش داشته باشیم. خیلی فاصله داریم، خیلی. چه ببینید اصلا چه عشقی رو در وجود انسان زنده میکنه که عاشق همه کائنات باشه، همه چیز برای اوست، لهو کل شیء، همه چیز برای اوست. من تکرار میکنم ذهنمون جا بیفته، همه چیز برای اوست. یعنی اگر من این لباس را میپوشم و میگویم کت من و شلوار من و پیراهن من و عینک من، یعنی همه این پوشش برای این است که در راه او حرکت بکنم، در راه او بنشینم، در راه او بایستم. منزل من، منزل من یعنی مال او، یعنی مال اوست، در اختیار منه. پس این منزل باید تمام اجزایش در اختیار خدا باشه، هر کاری که درش اتفاق میفته از آن خدا باشه و برای خدا باشه. و لهو کل شیء، غذایی که میخورم همینطوره، همه چیز. و به من فرمان داده شده است که از تسلیم شدگان باشم، هرچه خدا بگوید چشم تسلیم باشم، و اینکه قرآن را تلاوت بکنم. الان تو جمع ما کسی هست که اون 5 تا آیه رو اجرا نکنه که گفتم هر روز 5 تا آیه بخونید با ترجمهش؟ کسی هست اجرا نکنه؟ شما اجرا نمیکنید؟ ببینید برنامه، من نمیخوام برنامه خودم رو به شما تحمیل بکنم، ولی یه کارهای آدم صبح میکنه که در خلالش میتونه یه کار دیگه هم بکنه، خب؟ و در رانندگی همینطور خیلی جاها، مثلا الان که خیلی ساده شده این MP3 M نمیدونم 4 M نمیدونم 5 از اینا که شما بلدی من بلد نیستم، 60 تا 70 تا 200 تا 2000 تا سخنرانی میتونید روش برسید، خب؟ تو با دوچرخه میرید، با اتومبیل میرید، نمیدونم صبحای زود میرید توی پارک راه میرید، پیاده روی میکنید، این تو گوشتونه گوش میدید، خب؟ میتونه قرآن باشه، تلاوت های بسیار زیبای قرآن است، میتونید از اینترنت کپی کنید گوش بدید. همت نمی کنید. صبح معمولا ما یکم نرمش میکنیم، قرآن رو روشن میکنیم، نم CD قرآن میتونی بذاری، از اینترنت میتونی بگیری، نمیدونم هزار راه داره قرآن گوش بده. بعد اصلاح میکنی قرآن گوش بده. بعد میشینی مثلا یه چیزی بنویسی دو خط قرآن گوش میدی، یعنی یه کاری هست که میشه قرآن رو زمنش گوش داد. ما نمیخوایم، همت نمیکنیم، میدونی؟ یعنی چند علاقه ای نداریم. وقت کم کم هم آدم حافظ قرآن میشه، مثلا قاری داره میخونه یه کلمه رو نمیفهمی، زود قرآن رو باز میکنی این چی بود گفت، مثلا قرآن یاد میگیری، این دیگه همش تو ذهنت میمونه، همون که نفهمیدی بیشتر تو ذهنت میمونه. اینا همت بکنید. خب الان 10 سال من میگم این کارو بکنید، نکردید. حالا من چون من خودم این کارو میکنم، حالا شما اگه دوست داشتید بکنید. یعنی بهترین روش استفاده از وقت. امروز ما خیلی بیشتر میتونیم از عمر و وقتمون استفاده بکنیم. خب و ان اتلو القرآن و اینکه قرآن را تلاوت بکنم، یعنی امرتو مال اینم هستا، امرتو ان اکون من المسلمین و امرتو ان اتلو القرآن، به من فرمان داده شده است که قرآن رو تلاوت بکنم. فمن اهتدا، پس هر کس که راه یافت، فانما یهتدی لنفسه، جز این نیست که به نفع خودش راه یافته است، به نفع خودش. و من ضل، و هر کس که گمراه شد، فقل، پس بگوی پیامبر، انما انا من المنذرین، من فقط انذار میدم، فقط میترسانم. آیه بعد در سوره یونس است، آیه 108. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. این همه اینها بیان اون آیه است که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر هدایت بشید به نفع خودتونه و هیچ کس به شما زیان نمی رساند، حتی اگر گمراهان باشند. و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. این با تمام این آیات میگن که قرآن و دین و نمیدونم نزوریه. بگو ای مردم، ای پیامبر اسلام، بگو ای مردم، هر آینه آمده است حق از طرف پروردگار شما، من کاری نیستم، حق از اونه، اون حق رو داره میگه. و اینجا پروردگار میاره، نمیگه من الله، من ربکم. هدفش این هست که با انزال این حق و ارسال این حق و مجیء این حق شما تربیت بشین. پس هر کس که هدایت یافت، جز این نیست که هدایت شده است به نفع خودش، و هر کس که گمراه شد، جز این نیست که گمراه شده است به زیان خودش. و من هم هیچ سلطه‌ای بر شما ندارم و وکیل شما نیستم. این آیه رو با آیه 41 سوره زمر هم تطبیق بدید، تقریبا همین مطلبه. بریم در آیه 106، 107، 108 مائده که در خصوص شهادت است. عنوانش اصلا این سه آیه شهادت. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذو عدل منكم او آخران من خيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين. معمولا آیاتی که ارتباط با نوعی از شهادت و گواهی دادن و اینها داره آیات طولانی است در قرآن، مثل آیه 282 سوره بقره که اذا تداینتم به دینین که دین هست که میگه فلیکتب بینکم کاتبون بالعدل، بلندترین آیه قرآنه اصلا 282. حالا اینو معنا بکنم، این اصلا چند مطلب اینجا هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر که مرگ شما فرا رسد، یک گواهی در میان شما باشد. این بین خیلی معنا داره. خب از جمله این که مفهوماً به هم ریختگی فیما بین و یا اختلاف فیما بین رو هم در دلش داره. شهادت و بینکم، یعنی که اگر میدانید که در بین شما اختلافی بروز می کند یا اختلافی وجود دارد، حتما شهادت باید وجود داشته باشه. یعنی گواهی دادن، یک گواهی دادن افرادی رو مطرح کنید بیارید جلو. اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، وقتی که میخواید وصیت بکنید و امروز موت شده، مثلا شما وصیت می نویسید و امضا هم می کنید و لای یه قرآن مثلا قایمش می کنید، گید بعد که من مردم می آینم ورق می زنن پیدا می کنن و بعد خودشون می دونن چی کار می کنن. قرآن خلاف این رو میگه، میگه وصیت را در اشهاد عامه انجام بدید، یه عده رو جمع کنید و ضمن این که می نویسید بگید وصیت منی، اونا باید گواهی بدن. کیه اون؟ شهادت. اثنانه ذوا عدل منکم، دو نفر از صاحبان عدلی که از خود شما هستن. منکم یعنی از اهل ایمانن و مسلمانن. او آخران من غیرکم، یا دو دیگری که غیر شما هستند، یعنی از دین شما نیستند. پس مسلمان ها می توانند در جایی که شاهد اسلام مسلمان نباشد از غیر خودشان شاهد بگیرند. ان انتم ضربتم فی الارض، وقتی که مسافر هستید طی طریق می کنید، فاصابتکم مصیبت الموت، و می بینید که می خواهید بمیرید، خب تحبسونه هما من بعد صلات. حالا میره دوباره اینا هی تیکه تیکه سا، اگه میخواید آیه رو تفکیک بکنید یکی خط تیره وسطاش بگذارید تا جملات معترضه در آیه مشخص بشه. یعنی از اینجا برگشت دوباره سر دوتا شاهد، اثنانه ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، میگه تحبسونه هما، آن دوتا را بازداشت میکنید، یعنی نگهشون میدارید من بعد صلات، بعد از اینکه نماز تمام شد. و معمولا قاعده این بوده است تا حالا تا کی ادامه داشته که داوران، قضات و حاکمان بین نماز ظهر و عصر می نشستند و داوری می کردند برای مردم، خب در همون مسجد. یار بعد از صلات ممکن نماز ظهر باشه، حال بعدش عصر باشه، یه وقتی در هر حال باید در مسجد باشد و در منظر عموم مردم اینها رو نگهشون دارید که شهادت بدن. شهادتشون چطوریه؟ فیقسمان بالله، به خدا سوگند یاد میکنند. ان ارتبتم، حالا اینجا باز یه جمله معترضه است، اگر شما شک در شهادتشون بکنید سوگند یاد میکنن. ان ارتبتم، شما اگر شک کنید اونها سوگند یاد میکنن. لا نشتری بهی ثمنن، ببینید این ان ارتبتم وسط اینجا یه خط تیره بعد از الله بذارید، یه خط تیره بعد از ارتبتم تا این جمله معترضه بشود. خب قبلش هم اگه بخواید میگم کجاش خط تیره جدا بکنید تا این مشخص بشه. اگر شما شک کنید، حالا اونا یقسمان بالله قسم میخورن به خدا که چی؟ لا نشتری به ای سمنن، ما هرگز شهادت دادن خودمون رو به بهایی نفروشیم، یعنی پول نمیگیریم یا نگرفته ایم که خلاف حق گواهی بدهیم. ولو کان ذال قربا، حتی اگر خیش ما باشد ما شهادت رو درست میدیم، قسم میخورن. ولا نکتم شهادت الله، این گواهی و شهادت، شهادت نزد خداست. ما رو کتمان نمی کنیم، نمی پوشونیم. انا اذن لمن العاصمین، اگر ما چنین بکنیم از گناهکاران، نمیگه من المذنبین، میگه من العاصمین. اسم درجهش خیلی بالاتر، اینو قبلا توضیح دادن براتون، از ذنب. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر چنین، عسور اصلا یعنی این که آدم همونطور که داره میده به یه چیزی برخورد بکنه، یه چیزی پیدا بکنه، یعنی پیدا شدن یا پیدا کردن ناگهانی، اینو عسور میگن. فاین عسر علی انهما، اگر چنین پیدا آمد که این دو که سوگند میخورن استحقا اسمن، سزاوار ارتکاب گناه شدن، یعنی احساس میشه که اینا با اینکه دارن سوگند میخورن دروغ میگن. فآخرانه، دو تن دیگر به جای اینها میایستن. اون دو تن کیان؟ این پا میشه میگه آ دروغ میگه، که تو بیا شهادت بده. خب من الذین استحق علیهم الاولیان، یعنی اولا، اولا یعنی کسی که شایسته و سزاوار است. اول چیز مؤنثش میشه اولا، اما اولا یعنی مستحق و شایسته، شایسته تر. پس این دوتا کلمه رو اشتباه نکن. میگه اولیان یعنی اون دوتنی که شایسته اند در قرابت و نزدیکی و خیشی اینها بیایند و تعیین کنند. پس دقت بکنیم، اگر اونها مرتکب اسم و گناه شدن، دو نفر دیگر جای اینها می ایستن. من الذین استحق علیهم الاولیان، از کسانی باید باشند که خیشان برجستگی و سزاواری او رو تأیید کنند. حالا اینا چه کار میکنن؟ اینها فیقسمانه، سوگن میخورن به خدا که گواهی و شهادت ما شایسته تر و حقیقت تر است از شهادتی که آن دو دادن، و معتدینا و ما تجاوز نکرده ایم، اگر کرده ایم پس ما از ستمگرانیم، یعنی اگر این کار کرده باشیم از ستمگرانیم. آیه 108 هم بخونم. ذالک ادنا ان یأتوا بالشهاده علی وجهها، این نزدیکترین طریق است به این که شهادت به نحو صحیح و احسن و بر وجه درستش انجام بگیره. این بهترین راه. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم، یا اینکه از این بترسن که سوگندهای دیگری بیاید و این سوگندها رو مردود سازد. کسی که گواهی میده باید از اینم بترسه، مراقب باشه که ممکن است اگر من دروغ بگویم کس دیگری پیدا بشود و بیاید و سوگندهای دروغ من رو رد بکنه و به راستی سوگند بدهد و بگوید که سوگند ما شایسترین و سزاوارترینه، همطور که در آیه بالا گفت. و اتقوا الله، پس از معصیت خدا بپرهیزید، و اسمعوا، و کلام خدا را گوش کنید، و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و بدانید که خدا قوم تبهکاران را هدایت نمی کند. خب یه چیزهایی در این آیه هست که در این آیات بگیم، سه آیه. ببین آیات من بخونم فقط برای این که بدونید و ترجمه نمی کنم، یا به طور کلی میگم مفاهیمشو که چقدر شهادت دادن در جامعه مهمه برای اینکه چیزی مخفی نماند و حقی مستور نماند و پایمال نشود و هر کسی بتواند از طریق شهادت به حق خودش نائل بشه. در همون آیه 282 بقره در 3 جا از شهادت صحبت میکنن، در 3 تا نقطش، یه آیه است ولی در 3 نقطه. یه جا میگه وستشهدو شهیدین من رجالکم، دو تا از مرداتون رو به شهادت بطلبید. فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، اگر یه مرد نباشه، دو مرد نباشن، یه مرد و دو زن. اینا حالا در جای خودش نه توضیح دادم، دیگه واردش نمیشم. جای مهم اینجاست، ممن ترذون من الشهدا، اینو داشته باشید با اون آخران من غیرکم میخوایم تطبیق بدیم. میگه اگر دوتا منکم نبودن، آخران من غیرکم، یعنی که مسیحی باشن یا هر که، اینجا هم همین رو میگه، ممن ترذون من الشهدا، از شاهدانی که راضی باشی. من الان یک همین لوح فشرده هست از سخنرانی های پدره، دارن صحبت میکنن از تحریفاتی که در اسلام پیش آمده، از جمله همین شهادت و اینها که در میان ما چگونه است. بعد میگوین که یک قاضی پیش از انقلاب، یک قاضی در دادگستری برای من تعریف میکرد که 12 سال چند مسلمان بر سر یک موضوعی اختلاف داشتن و این پروندهشون در دادگستری بود، تا اینکه بالاخره، یعنی هر مسلمانی که اومد دروغ گواهی میداد، 4 تا مسیحی جلفایی رفتن و گواهی دادن و پرونده جمع شده. اینو برای این میگفتن که مسیحی ها از مسلمان ها بهترن. اما اینجا میگه من ترذون من الشهدا، اگر یه وقت دوست داشته باشید که گواهانی بگیرید از مسیحی های جلفا، طوری نیست به مسلمان اعتماد ندارید، برید از مسیحی ها گواهی بگیرید. با اون که و آخران من غیرکم، یا دو دیگری که از شما نیستند. بسیاری از فقها آمدن و منع کردن که شهید و گواه غیر مسلمان باشد، از این معنی کردن. اما خیلی از مفسرها این رو جائز دانستن به دلیل آیه، که خود آیه صراحت داره بر این مطلب. بعد ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، یه شهدای دیگه، شهدا هم یعنی گواهان هم وقتی خواسته شدن که برن شهادت بدن ابا نکنن. و اشهدو اذا تبایعتم، و هرگاه که داد و ستد کردید گواه بگیرید برش. خب این 4 تا به اصطلاح عبارت استشهاد و دو تا شهدا و اشهدو تو آیه 282 بقره است. اما سوره نساء آیه 4، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وقتی که مال یتیم ها را که به بلوغ عقلی رسیدند و اینها میخواد بهشون بدید، شاهد بگیرید که بیاید اینجا من میخوام مالو بهش بدم، شاهد باشید. آیه 2 سوره طلاق، سوره طلاق آیه 65، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او فارقوهن بمعروف و اشهدو ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله. ببینید و اشهدو ذوی عدل منکم، اینجا به دلیل اینکه زنها مسلمانن، اینجا بحث داره، زنها مسلمانن، شوهرانشون مسلمانن، ممکن مسائل داخل خانه های مسلمان ها باشه، اینجا شهادت را و گواهی را منحصر کرده است به منکم، یعنی حتما اینها باید مسلمان باشن. و اقیم و شهادت لله. اینم دوی طلاق. 15 نساء. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن. زنانی که مرتکب فحشا میشند پس بر آنها گواه بخواهید، استشهاد کنید. علیهن یعنی بر ضدشون. اربعتن منکم، ببینید این چهارتان باید از شما باشن دیگه، نمیتونید هر شاهدی رو بگیرید. خب فاین شهدو فامسکوهن فی البیوت، اگر ضد آنها شهادت دادن اونها رو در خانه ها نگه دارید. نکته ای که در این آیه هست که میگوین آیه ای که آمد و گفت که از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، این آیه رو نسخ کرده. مرحوم پدر میگفتن که این آیه نسخ نشده است، این مخصوص دخترانه، به جهت این که بعدش میگوید که حتی یتوفاهن فامسکوهن فی البیوت، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، یه تا این که بمیرن یا این که خدا بر آنها راهی بگشاید، یعنی شوهر بکنن. و این نشان میداد که اینا دخترن. پس دختران اگر مرتکب فحشا بشوند تازیانه نمیخورند، صراحت داره. این نظر پدر بود که این دعای ناسخ و منسوخ نیستن، ولی در دو مورد اونها زنهای شوهردار و محسن و چی هستن؟ مردها، و اینها محسن در واقع نیستند. اینم از این. به آیات 4، 6 و 13 سوره نور هم نگاه بکنید. 4، 6 و 13. رشید رضا چند عبارت داره زیل این سه آیه. میگه اتفق المفسرون على انها في غايه الصعوبه، مفسرها متفقن بر این که این سه آیه در نهایت صعوبت و مشکلی است. از چه نظر؟ اعرابا و نظما و حکما. از نظر اعراب یعنی صرف و نه، از نظر نظم چون هی تیکه تیکه باید اینو به اون چسبون، از این برد اونجا، یه جمله معترضه وسطش هست، و از نظر حکم. خود صاحب المنار میگوید نحنو لا یروع اونا ما یراه المفسرون من از صعوبه. ما بر این عقیده هستیم که اصلا از این که اونها بگوین این آیات دوچار مشکله بترسیم، نه، ما از این نمیترسیم. من از صعوبت فی اعراب بعض الآیات او فی حکمها لأن لهم مذاهبا فی النحو و الفقه، زیرا که آنها یک روش هایی در نحو و فقه دارن. یزنون به القرآن، قرآن رو با اون موازین خودشون وزن میکنن. خب فلا یفهمونه الا منها، یعنی که جز از راه اون وزن کردن خودشون چیزی از این قرآن نمیفهمن. بل قرآن فوق النحو و الفقه و المذاهب کلها، قرآن بالاتر از همه این چیز هاست، در این چارچوب ها نمیشه محبوسش بکنه. فهو و اصل الاصول، اصل اصولی که قرآن فراتره. ما وافقه فهو مقبول و ما خالفه فهو مردود و مخذول، هرچه موافق با قرآن باشه مقبوله، هرچه مخالف باشه مردوده. بعد 15 نکته را صاحب المنار، البته من که از المنار میگم برای که تفسیرهای دیگه با این تفصیل به این آیات نپرداخت، خیلی بحث کرده، مثلا 3 صفحه روی این بحث میکنه المنار که ما چگونه میتوانیم از ادیان دیگر برای خودمون شاهد بگیریم، مثلا مشخصات، خصوصیات اینا. و این نشان میدهد که قرآن یه دین خیلی باز، یعنی دین اسلام دین خیلی باز و فراگیر و این که مرتبط با همه ادیان میتواند باشد، همه صاحبان و پیروان ادیان رو قبول داره و اونها رو هم به حساب میاره، اونها رو داخل آدم میدونه. اینو خیلی بحث کرده. از این جد من مطالبی رو که میبینم ارزشمنده برای شما نقل میکنم. از این سه آیه 15 نکته استخراج کرده که چون وقت تمامی یادتون باشه انشاءالله جلسه بعد اون 15 نکته رو خدمتون بگم تا این سه آیه به اتمام برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضی عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.